بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قوله ان لا تتخذوا من دونی وکیلا. بحث ما در آیه دوم سوره اسراء است. خدای متعال می فرماید ما به موسی کتاب دادیم، آتینا موسی الکتاب، و توضیح دادیم کتاب یعنی نوشته چه قانون هم درش هست. هر نوشته کتاب نیست، در اصطلاح قرآن رمان کتاب نیست، دعا کتاب نیست، نوشته کتاب است شریعت داشته باشه، قانون داشته باشه. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، این کتاب رو هادی بنی اسرائیل قرار دادیم، هدایت کننده بنی اسرائیل. مرحوم علامه فرمودن واو واو تفسیریه، نه اینکه دوتا چیزه، یعنی اینطور نیست که خدا هم کتاب داده هم هادی. همون کتاب هادی است، یعنی کتاب دادن یعنی برای بنی اسرائیل هادی قرار دادن. بعد میگه این ان هم ان تفسیری است، تفسیر دادن کتاب و مایه هدایت قرار دادن بنی اسرائیل. روح هدایت در قرآن موحد کردن انسانه، دقت کنید ها، اصلا روح هدایت انبیا این است انسان ها موحد بشن. موحد شدن غیر از اعتقاد به توحید، انسان ممکنه در ذهن فیلسوف باشه، در عقاید موحد باشه، یعنی اگه خدا رو یکی بداند، اما در عمل مشرک باشه. و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون، سوره یوسف میگه خیلی ها در عمل شرک دارن. یعنی چه؟ یعنی موحد در عمل نیستن. میگه هدایت این است شما خدا رو وکیل قرار بدید. میگه خدا رو وکیل قرار دادن عبارت اخرى این است برای خدا شریک قرار ندید، شؤونات شما رو خدا اداره کنه، یعنی از خدا دستور بگیرید که من این کار رو بکنم یا نکنم. این وکیل به این معنا، شؤونات شما رو خدا اداره کنه. پس ایشون مرحوم علامه میخواد بفرماید که این ان هم تفسیر اون قبلی هاست. میفرماید و قوله الا تتخذوا من دونی وکیلا، این که ما به شما به بنی اسرائیل کتاب دادیم تا به غیر من وکیل اتخاذ نکنید. من یه نکته بگم، یه اصطلاحی هست در علم بلاغت بهش میگن التفات، یعنی تغییر اسلوب. اینجا قبلا بنی اسرائیل غایب نظر گرفته شده بود، اینجا مخاطب شد ان لا تتخذوا. خدا در قبل متکلم مع الغیر بود، آتینا، اینجا خدا شد متکلم وحده، من دونی. این التفات تحقق یافت. مرحوم علامه این التفات دوم رو توضیح میده، میگه سرش این است که موحد بودن با کلمه ما سازگار نیست، با من یعنی تنها خدا، چون ما بگیم ملائکه هم ممکنه شاملش بشه، ما این کار رو کردیم. بعضی از مفسرین میگن خدا جایی ما میده که با وسائط کاری رو انجام میده، یا خدا جایی ما میده که با تمام قدرت انجام میده ما. اما من در دو جا هست، یکی در جای توحید، جاهایی که مقام توحیده دیگه، اونجا باید بگیم تو، نه شما خدایا، خدا شما هم تا توحید ما کامل خالص بشه. یا خدا میگه من دون الله، من دونی، نه من دوننا، چون بحث توحیده دیگه التفات میکنه، یعنی تغییر اسلوب میده. اولش فرموده آتینا متکلم مع الغیره، ولی دیگه اینجا نفرموده ان لا تتخذوا من دوننا، فرموده من دونی. این یای متکلم چون بحث توحید است، این سازگار با توحید داره، یا من، چون در ما این التباس یعنی این اشتباه ذهنی میشه که شاید مثلا ما همراه با ملائکه که باشه، به هم خاطر به خاطر این رفع التباس من دونی فرموده. میفرماید ان فیه ان نیستا ان، یعنی ان ناسبه، ان لا تتخذوا چه اول هست، ان فیه للتفسیر، در این عبارت برای تفسیره، یعنی ان تفسیری است. ان لا تتخذوا، لا تتخذوا جدا، ان هم جدا، ان برای چیه؟ تفسیر. و مدخول ان، اونی که ان به او داخل شده، ان به این جمله داخل شده دیگه، لا تتخذوا من دونی وکیلن، این مدخول ان محصل و ما یشتمل علیه الکتاب، این کتابت است، خلاصه اونیست که کتاب شامله، یعنی اساره، محصل یعنی اساره، اساره کتاب همینه. الذی جعله هدن لهم، اون کتابی که خدا برای اونها مایه هدایت قرار داد، اسارش همین جمله است. پس این آیه معناش این میشه فیعول المعنا الا ان محصل ما کان الکتاب یبینه لهم و یهدیهم الی، اساره اونی که این کتاب تبیین میکنه برای اونها و هدایت میکنه اونها رو به سوی اون، اسارش چیه؟ اسارش هو نهیه و ایاهم، اسارش این است خدای متعال اینها رو نهی میکنه ان یشرکو بالله شیئا، چه به خدا شریک قائل بشن و یتخذوا من دونه وکیلا، و غیر خدا رو برای زندگی خودشون وکیل قرار بدن. خب پس فقوله لا تتخذوا من دونه وکیلا، من دونی وکیلا تفسیرا لقوله جعلناه هدا لبنی اسرائیل، اینم تفسیر این جمله است. چجور جعلناه هدا لبنی اسرائیل تفسیر آتیناه الکتابه، اون اخیری هم تفسیر این وسطیه. خب این در یه صورتی است که ببینید لا تتخذو رو من گفتم التفاته از غایب به خطاب، یعنی خطاب به همون بنی اسرائیله، این تفسیر رو قبول کنیم این معنای میشه، و الا ممکنه بیاییم بگیم که نه ان لا تتخذو مربوط به مسلمانان دوران پیامبر، دوران بعثت، خطاب به این هاست، نه به اون یهودیان بنی اسرائیل دوران حضرت موسی. اگر این لا تتخذو رو به همون بنی اسرائیل بزنیم این معنا میشه ان کان الضمیر لا تتخذو عائدا الیهم کما هو الظاهر. خب لا تتخذو رو یه معنایی میزنیم که مثلا مسلمانان باشه، این یه معنا، یه معنای دیگری هم علامه که الان احتمال دوم داده، چه بریم لا تتخذو هم به حضرت موسی برمیگرده و هم به بنی اسرائیل. ببینید یه وقت میگیم ان لا تتخذو مربوط به جمله دومه، جمله دوم مربوط به چه چیزانی است؟ بنی اسرائیل. یه وقت میگیم نه این اصلا لا تتخذو مربوط به مسلمانان دوران ماست، دوران قرآن، نزول قرآن. این البته این احتمال ضعیفیه، چون آیه مربوط کلش هفشتای سیاقش اون است مربوط به بنی اسرائیل. پس یا به تنها بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل و حضرت موسی است، یعنی این خطاب ان لا تتخذو فقط به بنی اسرائیل نیست، موسی و بنی اسرائیل هر دو، هم قومت هم خودت، تو موحد باید باشید. یه وقت میگیم نه بنی اسرائیل ما این کتابو به شما دادیم تا موحد باشید. احتمال دوم هم اینه تفسیر لجمعی ما تقدمه، این تفسیرون عطفست به تفسیرن لگولی، اینجا تفسیرن اینم مرفوعه، اونم بالاش تفسیر باید بود. این تفسیرن نوشته منصوب درست نیست. فقوله لا تتخذوا من دونه وکیلا تفسیرون، تفسیرونه. من کتاب من تفسیرن نوشته، درست نمیدونم. این تفسیرون خبر برای قوله است. لا تتخذوا من دونه وکیلا تفسیر اون جمله دومه. اگر این لا تتخذوا رو به چی بزنیم؟ به بنی اسرائیل. اما و تفسیر لجمعی ما تقدمه، اینم احتمال دوم، تفسیر دوتا جمله قبلی است. جمعی ما تقدم یعنی تفسیر دوتا جمله قبلی است. این احتمال رجوع الى موسی و بنی اسرائیل جمعی هن. اگر این احتمال رو بدیم که این لا تتخذوا خطاب هم بر میگرده به موسی و هم به بنی اسرائیل، هر دوتاش. آره، قبلا اون دو تا جمله اومده دیگه. آتینا موسل کتاب، به موسی کتاب دادیم و اون کتاب را هادی بنی اسرائیل قرار دادیم. تفسیر اینجی میشه، این است موسی و بنی اسرائیل موحد باشید. آره، علامه سیاق رو چرا حجت میدونه؟ میگه ممکنه مخالف سیاقم بیاریم مطالبی. سیاق اگر دلیلی برخلاف باشه حجت نیست، یعنی اینطور نیست سیاق حجت منحصر باشه. بله، علامه خیلی جاها میگه این سیاق اینو دلالت میکنه. اون جاها چون دلیل داریم این آیه جدا نازل شده، به همین خاطر میگه تطهیر. ما روایاتی داریم که فقط میگه این جمله نازل شده مستقلن. سیاق قبول داره، بله. بعضی جا هم میگه قرآن اینطور نیست همیشه با سیاق معنا کنیم، اینطوری نه، اینکه سیاق درست نیست. احسنت، بله. در همون جمله رو در چیزم میگه دیگه، در آیه قدیرم الیوم اکملتو. علامه میگه دو چیز در قرآن، البته ما نظر بعضی بزرگان نظر دیگری هم دارن، میگه این دو جمله دو عبارت در قرآن مکانش عوض شده، یکی الیوم یکی هم اون تطهیر. قبلش حرمت علیکم میتت و این هاست دیگه، این هم اثنای آیه هست. میگه این دو جا این دو تا رو آوردن این گذاشتن. اما مثلا آقای فاضل یه کتابی داره تفسیر آیه تطهیر، بله مرحوم، ایشون یه نکته‌ای داره، میگه از عنایات حضرت معصوم است. میگه اصلا اینجا گذاشتن چه رفع دفع یک شبهات بکنن، یعنی اینجا نبود بهتر بود برای بعضی ها. میگفتن ضمیر مذکر برای خانم ها هم میاد، برای همه میاد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. ما میگیم آخه عنکم معلوم مخاطب عوض شده، چون قبلش چیه؟ عنکن نست. یا نساء النبی لستن نجه احد من نساء، همش کن نست، با افشتا ضمیر کن نومد زن. این چه عوض شده؟ میگیم پس مخاطب عوض شده. در هر حال اونا نیستن، ممکن اونا هم شامل بشن، ولی نمیتونی اونو سیاق بدی برای این. بله، اما اگر این جدا بود فوری میگفتن اهل بیت انکم برای مؤنث مذکرم میاد. اما اینجا نشون میده نه، آره اصلا میخوام بدن چه نساء النبی رو نباید شامل بشه، ادامه اون نیست، در هر حال یه چیز مستقلیه چون کم شده. روشنه. خب و فی الجمله التفات من التکلم مع الغیر الى التکلم وحده. ببین قرآن یه بحث التفات خیلی مهم ها، شاید مثلا 300-400 تا آیه داریم که در اونها بحث التفات اتفاق افتاده، یعنی حتی اگر التفات مثلا تغییر اسلوب از خطاب به غیبت، از غیبت به خطاب، مثلا خدا اول غایبه، الله هو الذی، بعد میگه انزلنا، هو یعنی غایب، ولی انزلنا یعنی متکلم معل. این التفات ها مرحوم علامه در المیزان سعیش این است این سر التفات رو توضیح بده. چرا این التفات، چرا تغییر اسلوب شده؟ بل دلیل داره چرا عوض شده. چرا از هوه شروع کرده انزلنا شده، اینجا هم آتینا هست، مندونی شده، متکلم معلغیر عوض شده به متکلم وحده. میگه و فی الجمله التفات من التکلم من الغیر الى التکلم وحده و وجهه. وجه این التفات چیه؟ میگه وجهش اینه بیان و کون و تکلم مع الغیر لغرض تعظیم. بیان اینجا تکلم مع الغیر یعنی متکلم مع الغیر به غرض تعظیمه، یعنی انسان میگه ما عظمت رو میخواد برساند، ما با قدرتمون با عظمتمون این کار رو میکنیم. مثلا انزلنا من السماء ماء، ما با قدرت باران رو از آسمان میباریم، تعظیمه. و جریان السیاق علی ما کان علیه من المتکلم مع الغیر، و سیاق ببینید سیاق رو میده، سیاق اینجا تناسب نداره با متکلم مع الغیر، سیاق جاری بشه بر اونی که متکلم مع الغیر باشه، یعنی سیاق با متکلم مع الغیر بیاد، چون اولش متکلم مع الغیره آتینا جعلنا، بعد بگیم مندوننا. اگر جریان سیاق رو ادامه میداد باید چی میگفت؟ باید میگفت که ان یقال ان لا تتخذوا مندوننا وکلا. میگه این لا یناسب و معنی توحید، این با معنای توحید سازگار نیست، مخصوصا وکلا، مندوننا وکلا. الذی سیگت له الجمله، چه جمله اخیری برای بیان توحید، نه بیان فقط تعظیم، نمیخواد عظمت خدا رو فقط برساند، میخواد توحید خدا رو برساند. بحث قدرت خدا نیست، بحث توحید خدا است. نه دیگه جمع اومده نا خب ما نه دیگه اتخذو من دوننا وکیلا، اون نفی اومد برای این دیگه. اگر اونو مثبت بکنی مثلا میدونم لا رو برصف کن، اتخذو من دوننا وکلا، اونجا باید اینطوری بیاریم دیگه،
یعنی اتخاذ من
دونها وکیل هایی یک وکیل، یعنی اونم بازم با توحید سازگار نیست، بله اونم میتونست بیاره درست، بله. ولذالج عدل فیها یا سیاق تکلم وحده، به همین خاطر در آیه شریف خدای متعال عدول کرده از متکلم مع الغیر به متکلم وحده. بعد دوباره برگشته، چون دیگه بحث توحید نیست، دوباره برگشته ذریت من حملنا ثم لما ارتفعت الحاجت، وقتی احتیاج برطرف شد یعنی بحث توحید دیگه تمام شد، رجع الکلام الى سیاق سابق، به اون سیاق سابق گشته، تعظیم خداست، قدرت نمایی خداست در بحث هدایت، دوباره برمیگرده به اون. فقیل ذریت من حملنا معنو. خب یه نکته هم این است که اتخاذ الوکیل من دون الله یعنی چه؟ میشه یعنی شریک قرار دادن، این عبارت الاخرای شرک، بدون من وکیل قرار ندهید برای خودتون، یعنی شریکی برای من قرار ندهید، چون من چه وکیلم. دقت کنید یه نکته بگم، وکیل عهده‌داری امور است اینجا، نه اینکه من به او وکالت دادم، این مراد نیست، عهده‌داری امور من. در ما انسان‌ها موکل اول وکالت میده، اون وکیل عهده‌دار میشه، ولی در خدا، خدا عهده‌داری امور کرده، همون عبارت نخرای ربوبیت، خدا وکیله یعنی ربه، عهدهدار عمل ماست، هم تچوینن عهدهدار کارهای ماست، هم تشریعن هم به ما دستورات میده، عهدهدار امور ماست. این وچیل عبارت اخرى از ربه. شما غیر خدا رو وچیل قرار بدید، عبارت اخرى شرک در ربوبیت. بل بل، یعنی عهدهداری و رجوع اتخاذ الوچیل من دون الله الى شرک. این چه اتخاذ من الله به شرک برمیجرده، این رجوع مبتداست، خبرش انما هست. این چه برمیجرده به او، انما هو من جهت ان الوچیل هو الذی یکفل اصلاح شؤون ضروریه لموچلهی. از این جنبه است که وچیل شؤونات ضروری موچلش را عهده‌دار میشه، از جنبه کفیل بودنه. دقت کنید، وچیل از جنبه اینکه موچلش رو کفالت میکنه، عهده‌داری میکنه. و یقدم الی رفع حوائجی، رفع حوائج موچلش رو اقدام میکنه به رفع حوائجش. پس اصلا ایشون میدونی چی میخواد بجه؟ میخواد بجه چه وچیلم وچیل گفتن در فکر، از جنبه اقدام به امور موچله، نه از جنبه چه من اونو عهده‌دار گذاشتم. یعنی در معنای لغوی وچیل این نیست که من باید او رو وچیل قرار بدم، اون یه بحث فکریست که من فرد رو وچیل خودم قرار میدم یا قراردادی میبندیم. در معنای وچیل لغتن این نخابیده که باید من اونو چکار کنم، انتخاب کنم. هرچه از شؤون دیگری رو کفالت کنه و اقدام کنه، این لغتن وچیل بر او صدق میکنه. به همین خاطر خدا وچیل انسان هاست و هو الله سبحانه. اینم خدای متعال. و اتخاذ و غیرهی ربن، ببین عوض شد برام علامه، غیر رو شما رب به خودت اتخاذ کنی، امورات شما رو او اداره کنه، البته رب تشریعی میشه چه امورات شما رو او دستور بده، رب تکوینی هم چه مثلا خیال کنی او امورات تو را اداره میکنه، مثل مشرکین دوران پیامبر. میدونید چه مشرکین دوران پیامبر شرک در خالقیت نداشتن، شرک در ربوبیت داشتن. می گفتن خدا تنهاست، واحدون، خدا خالق از کل عالم را او خلق کرده، اما بعد از خلق دیگه رها کرده، ارباب ربها اداره می کنن عالم را. تکوینی ها بحث تشریعی نمی کنن، تکوینن، یعنی انگار عالم چند سیستمی اداره میشه. رب السما داریم، رب الارض داریم، رب البحار داریم، اینا ارباب متفرقون داریم. این عوامشون بت‌ها رو رب میدونستن، اما خواستشون میگفتن این بت‌ها هیکل و مجسمه اون رب های ماست.
از برای همینه که حتی نسبت ربوبیت یا ایمان به پیغمبر
آره دیگه، چون رب نیست.
چون فرمانه که هر آنچه که خدا دارد میتونی به ما نساده جز غیر از ربوبیت.
ربوبیت بر مختص خداست. اما ائمه مظهر ربوبیت میتونن بشن. مثلا مظهر ربوبیت چیه؟ مثلا حضرت عیسی یحیی و زنده میکرد. این زنده کردن مظهر ربوبیته. اما رب به اصطلاح رب فقط مخصوص خداست. درست. خب میفرماید فاتخاذ و غیرهی ربن، غیر خدا رو شما رب اتخاذ کنید، همون اتخاذ و وچیل من دونهی، همون معنای عبارت نخرای این است، غیر خدا رو وچیل عهده‌دار امورتون قرار داده اید. اینم روح دین توحیده. دقت کنید به این مسئله. مرحوم علامه در یه جایی داره، ظاهرن در کتاب رسائل توحیدیش هست، 7 رساله نوشته، جزوه کتابچه به نام رسائل توحیدی چاپ شد. اونجا میفرماید اگر دین رو فشرده کنیم میشه توحید، توحید رو بست بدیم میشه دین. تمام معارف، اخلاق و احکام همش فشردهش توحید. اصلا معاد یعنی چه؟ رجوع الالله. نبوت یعنی چه؟ هدایت الله، هدایت تشریعی خدا. همه اینها برمیگرده به چی؟ به توحید. یه نوع شاخه ربوبیت الهی است. عالم با سیستم ربوبیت الهی اداره میشه، یک سیستمیه. به همین خاطر توحید در ربوبیت رب العالمین چند سیستمی نیست. اینطور نیست مثلا باران به خودی خود بباره، به فصله ها کاری نداشته باشه، به مثلا این سیستم تابستان کاری نداشته باشه، چه باران میباره بعد میده آسمان. این سیستم با مکمل هم دیگره، کل عالم قوانینش مکمل هم دیگره، نشون میده یک وحدت حاکم است در این عالم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله.